أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن علم الأصول له أهمية وخطورة بلحاظ توقف استنباط الأحكام الفرعي والاجتهاد على إعمال قواعد هذا العلم، وإلا يكون الفتوى جزافيا من غير قاعدة لا اعتبار بها ولا يجوز العمل بها. ولكن رغم ما لعلم الأصول من الأهمية و لما له من العرق العريق في مدرسة أهل البيت، مع ذلك في هذه الأعصار تضخم علم الأصول بازدياد بعض القواعد التي لا ربط لها بالاستنباط وقياس الاستنباط، أو تكون بعيدة عن قياس الاستنباط، أو قليل الجدوى، قليل الثمر الفقهية، قليل الثمرة الفقهية. ومع الأسف هذه المسائل أحاطت بأكثر قواعد هذا العلم، ومن هنا صار علم الأصول متضخماً. وفي مقابل هذه النقطة مسائل مهمة التي هي أكثر دخلا من غيرها في استنباط الأحكام، كتنقيه الملاك القطعي، منصوص الإله، مستنبت الإله، ونذير هذه المسائل أنباء القياسات لم يبحثوا عن هذه الأمور بعنوانها. الآن لا ترون في كتاب الأصولي للمحقق النائيني، للسيد الخوئي، للمحقق العراقي ومن بعدهم هذه العناوين: تنغيل الملاك الغتئي لم يبحثوا عنه بعنوانه، وما هو الملاك، حجية المناطات الشرعية والفرق بينها وبين مقاصد الشريعة، و مستنبت الإله، منصوص الإله، لم يعقدوا لهذه المسائل المهمة التي هي أكثر دخلا من غيرها بالاستنباط، لم يعقدوا لها عنوانا إلا تعرضوا لها استطرادا في ضمن بعض المسائل مختصرا. من هنا علم الأصول بحاجة إلى تهذيب عن مسائل وقواعد لا دخل لها في علم الأصول، كأقسام الوزع ومسائل اللغوية وأمثال ذلك، حتى مثل صحيح والعام ونحن ذلك، الحقيقة والمجاز كذا وكذا، أو قليل الجدوى كمسألة الضد واجتماع امر بالنهي، تقریبا لها ثمرون، ولكن مسئله مقدمه الواجب مثلا به نحو ذلك ما ليس لها ثمرتون كثيره. اتحاد الطلب والاراده لا ربط له به علم الاصول والثمره الفقهيه. من هنا يحتاج الى تهذيب وتعميق علم الاصول، و ايضا بحاجة الى تطبيقات فقهية. بدون تطبيقات المتعلم يتعلم قواعد علم الأصول، وبعدما فرغ عن تعلمها لا يدري ماذا يصنع بهذه القواعد وكيف يستعملها في مقام الاستنباط. لابد من عقد عنوان تطبيقات الفقهية عقب كل قاعدة كما فعلنا في بداء البحوث. ثم إن الأخباريين أنكروا الحاجة إلى علم الأصول، حيث إنهم أنكروا تداول الاجتهاد في عصر المعصومين. قالوا كثير من الرواة كانوا فقهاء بتسريح الأئمة عليهم السلام، ولكن مع ذلك لم يكن في ذلك الأصول دارج رائج ولا اجتهاد كما في يومنا هذا. بل حتى بعد الروايات، يعني مجموع الروايات الواردة في مسألة حجية قول الرواة ناظرة إلى وفاقتهم في النقل، فعلى الرواة الفقهاء أن يأخذوا متن الرواية بعد إحراز وفاقة الرابي كما كان في زمان الأئمة عليهم السلام. وحتى في مثل قوله اسمع لهما واتيهما، قول الامام العسكري لاحمد بن اسحاق بالنسبه الى امري وابنه ثقتان، هذا ايضا ناظر الى القول بخبره، فما ادعي عني فاني يؤديان فما يقولان عني فاني يقولان. فلا اثر للنصوص في جواز الاجتهاد، هذا كلام الأخباريين. ولنا إشكالان وجهان في رد هذا الكلام. أولا ننكر عدم وجود روايات ظاهرة أو صريحة في جواز الاجتهاد، بل الروايات الدالة على ذلك متضافرة. وثانيا ننكر عدم تداول الاجتهاد في عصر المعصومين، بذلك که به دلالت نصوص الارجاء خاصه و امر الامام به بعض الرباط افتل الناس، این حاصل کلام بود. و تفصیل این که ما یک نکته ای رو بهش متعرض نشدیم در کتاب هست، و اون است که اهمیتی که علم اصول دارد در جلسات قبل بیان کردیم، با اینکه عرض کردیم ریشه در سیره اوغلایی دارد، سیره قطعی نبی مکرم و ائمه این سیره رو امضا کرده، هیچ سیره‌ای نبی‌تر از سیره‌ای نیست که امضای این سیره بوده باشد، که روش تبلیغی نبی مکرم و ائمه و تبیین احکام بر این سیره مبتنی بوده اساساً. خب این و اهمیتی که داره، رغم این همه و همچنین فکری اصولی که در زمان حضرات معصومین بوده، روایاتی که آوردیم، با این اهمیتی که جای انکار نیست، اما امروز اصول خیلی متورم شده. علتش این است که بسیاری از مسائل که اصلا در علم اصول، یعنی به این معنا که مقدمه استنباط واقع بشن، دخلی ندارن، مثل همین بله مثل احکام وضع مثلا. خب حقیقت وضع و اقسامش و تحقیق معنای حرفی و اتحاد طلب و اراده و حتی مسئله صحیح و عام ما بحث کردیم، گفتیم اینجا میاد که چندان ثمره مهمی ندارد، و اگر به کل ثمرش انکار نکنیم. و تحسین و تقویه عقلی مثلا، خب یه چه ربطی به اصول ندارد، مسائل عقلی در جای خودش بسیار بعیده از قیاس استنباط. و اونایی که هم قلیل ثمره، مثل مسئله زد، امر بشه نهی از زد میکند، خب این با اون اختلافاتی که درش هست ثمره چندانی ندارد، و یک جلد از اصول، یک پنجم اصول رو در محاضرات تشکیل داده، یک جد کامل برای مسئله زیر. مثلا، یا همون اجتماع امر نهی، مقدمه واجب، شرط متأخر، ترتب، امکان تعبد به زن و تجری و نحو ذلک، بسیار از اینا خیلی قلیل جدوه هستن در مقابل بعضی مسائلی که از که کتب فقهی ما پر از این، مثل همین تنقیه ملاک، صدها مورد داریم که فقیهی به ملاک استدلال میکند، فتوا میدهد، فقیه نمیگه آدا اشبه بالقیاس، هم فقهای شیعه با تعجب فرمودید، و تعدی میکنن از نص به ملاکی که تنقیه میکنن، میفهمن از نص، و این کثیر ما هم مورد اختلاف فقهای ما است. یعنی من به شما عرض بکنم یکی از پرثمرترین بحث فقیه ما همین مسئله تنقیه ملاک قطعی است که سریان دادن حکم از مورد نص به موارد دیگه مشابه به خاطر تنقیه ملاک، و یا همین اقسام قیاسات، چه نوع قیاسی جایزه، کدوم قیاس جایز نیست، قیاس مساوات، قیاس بعد اولویت و انواع قیاسات و این مفاهیم رو بحث میکنن. ولیکن مثل مستمت العده و بفرمایید که منصوص العده و ضابطه بین ها ما چی هست و خیلی از این مسائل، اینا در اصول به نحو مستقل از اینا بحث نشده و لذا اینا بیشتر باید بس تعمیق بشه. یعنی من چی که الان مثلا در رابطه تنقیه ملاک بحث کردن، به مراتب باید بیشتر از این بحث بشه، خیلی ناقصه. مطلب خویی در اجود و تغییرات نسبت به تنقیه ملاک، اونم در حاشیه نسبت به ناینی دارد، و یا خودش که در محاضرات اصلا عنوان تنقیه ملاک نیاورده اصلا به هیچ وجه بحثی ندارن، و در کتابای ناینی همینطور، در کتابای دیگری هم که میبینید بعدی همه، حتی شیخ انصاری، حتی دیگران، اینا نیاوردن این مباحث رو، در حالی که من میگفتم بارها محقق صاحب شرایع کتاب کوچیکی دارد در اصول معارج الاصول، همون کتاب اون حجم کوچیکی، خیلی کتابچه از کوچیکه، چندین صفحه، یک صفحه نه، دو صفحه نه، چندین صفحه رو اختصاص داده به همین بحث تنقیه ملاک و ملاکات منصوص العله و الفرق بینه و بین مستنبط العله. تعجب فرمودید اینطوری. خب همچنین یک نکته دیگر هم که در اصول لازم هست، مسئله تطبیقات فقهیه است، که این کتابی که کلن اصولی نوشتن خالی از اینه، مگر کتاب بفرمایید که شیخ انصاری، مطارح الانظار، بیشتر جلد اون اول دومشون، اول دوم ماسه الفاظش، که ایشون عنوان مستقل نداره در تطبیقات فقهیه، ولیکن در خلالش پر است از تطبیقات فقهیه به نحو نامنظم، اما بقیه کتب اصولی اصلا متعرض فرو نمیشن، تطبیقات نمیشن که این قاعده کجا، کی تمسک کرده، کی رد کرده، کی ایراد کرده، هیچ اصلا رجوع فرمودی. خب اینا هم لازم هست. موضوع بحث فعلی ما، بله بله دیگه، قیاس استنباط. خب هر قیاسات دو قسمن، قیاسات مؤلفه و قیاسات بسیطه. قیاسات مؤلفه این است که از چند قیاس تشکیل میشد. خب اگه اینجور باشد، قواعد لغوی و ادبی و ادبیات هم میتونه در اون خیلی خیلی قیاسات بعیده استنباط هم واقع چی آقا بشه. نه، اینا خارج از علم اصوله. اون قیاس اخیر که مباشر با نتیجه تحصیل الحجه هست، اون میشد قیاس اخیر استنباط که نتیجهش یک قاعده چی میشد آقا؟ اصولی. توجه فرمودید؟ تمام این جلد اول کفایه که مباحث الفاظن، به اضافه بعضی از مسائل مثل حکومت و ورود و تعادل ترجینا، اینا قواعدن دیگه. این قواعد هم نتیجه اون قیاس استنباطن، صغرا کبرا نتیجه. اینها میشن جزء قواعد چی آقا؟ اصولی. اما این مباحثی که عرض کردیم که اصلا بعضی ها مثل بعض اوینایی که گفتیم در قیاس استنباط واقع نمیشن، بعضی ها باید با بسیار تعلیف و تجمیع بعضی قیاسات دیگه بیان در این قیاس اخیر استنباط چی بشن آقا؟ واقع بشن. بله خب، اون مسئله مورد بحث امروز اصلی ما این است که اخباریون میگن نیاز به اصول نیست. چرا؟ یک دلیلشون این است که اینا میگن که آقا این این دلیل عمده ایشون اینه. میگن اصلا اساسا در زمان ائمه علیهم السلام رباط فقها زیاد داشتیم ما، اما علم اصولی در کار نبوده. خود ائمه به این اطلاق فقیه کردن، اما علم اصول در کار نبود. اجتهاد این گونه‌ای که الان شما دارید اونجا در کار نبوده. بنابراین آیا رأی اونها حجت نبوده؟ حجت بوده. چه نیازی به این داره؟ توجه فرمودید. ما علاوه بر این که میگن که در نصوصی هم که هست، نصوص همه متعرض حجیت قول ثقه است در نقل. نصی که بیاد بگه که رأی حجت ما نداریم، حرف اوناست، توجه فرمودید. در نقل حتی یک روایتی هم که خیلی درش اختلاف شده، روایت احمد بن اسحاق هست از امام عسکری علیه السلام، که اونجا امام علیه السلام بعد می فرماد که الامری و ابنه ثقتان و اسمع لهما و اطعهما فما ادی عنی فعنی یعدیان و ما یقولان عنی فعنی یقولان. این هم میگن این صد و زدش قرینه است که فما ادی عنی فعنی یعدیان، این فقط نظر به نقل دارد. توجه فرمودیم. عرض بکنیم که ما در حقیقت اینجا دو تا جواب نوشتیم، اما حقیقتش این است که باید ما سه تا جواب بگیم. من اینجا یک اشاره میکنم، الان در بیانم میگم. اول این است که اساساً البته در خلال این آوردم، اما جا داره که این علاهده وجه مستقلی باشه، و اون است که فقهای ما یعنی رباط اصحاب ائمه علیهم السلام که مراجعه میکردن شیعه به اونها در مسائل، اینا چی دستشون بود؟ آنچه که دستشون بوده چی بود آقا؟ آنچه که دست اینا بوده عبارت بود از روایات. اینا به تک تک این مسائل پاسخ میدادن. طبعا متن این روایات پاسخ تک تک این مسائل چی آقا؟ نبوده قطعا. و سوال بسیار بسیار بیشتر فراتر از این روایات معدود بوده. پس طبعا میباید اینا از این اطلاقات و عمومات و جمع بین این روایاتی که در دستشون بود از ائمه علیهم السلام بیان جواب تک تک این مستفتی ها رو چیکار بکن آقا؟ استنباط بکنن و بدن. آیا این اجتهاد نیست؟ اجتهاد دیگه. کتابی دارن پر از روایات، افراد سوال میکنن، بعضی ممکنه که تطبیق داشته باشد بر سوال، ولی قطعا بدون تردید بسیاری از این سوالها نیاز این دارد که این طرف تشخیص بدهد که از دل این روایت جواب این سوال چی آقا در میاد. خب این امر متداولی بوده. و کی میگه که این اجتهاد نبوده؟ اجتهاد بسیط بوده، ما قبول داریم. بالاخره بر قواعد محاوری اولیه و قلایه لغوی و لفظی و وضعی و ظواهر که از مفاهیم باشه، مباحث الفاظ باشه که خود ائمه علیهم السلام در جلسه قبل آوردیم، اینا بر این قواعد متکی بوده. توجه فرمودیم. و اگر یک مفهومی شرطی بود که در منطق نبود، اینا به مفهومش استدلال میکردن، جواب این شخص رو چی آقا میدادن. یا اگر در جای فرض استثناء بود، اون حکم رو بر اساس این مفهوم استثناء در می آوردن و بسیاری از، یا اگر عامی بود خاصی بود یکی تغییر می زد، اینا عمر عمر اینجا عمل نمی کردن، خاص رو عمل می کردن، جواب این مستفتی رو بس استدلال به این خاص می دادن، اون عمر رها می کردن در خصوص مورد خاص و کذا. همجور در چه جمع بین نصوص باشد، چه استظهار از هر روایت بر اساس قوانین محاوری و قلایی باشد، اینا بر اساس این ارتکازات محاوری می اومدن از این روایات جواب این مستفتی ها رو چی آقا می دادن. این میشه نوعی استنباط. اما اینکه اونجا بسیط نبود، مثلا ما منکر نیستیم، قبول داریم، اما اصلی اس و اساس و حقیقت اجتهاد وجود چی آقا داشت. و ثانیاً اینکه روایتی رو که شما آوردید، این روایت رو استدلال کردن، در نگاه بکنید در کلمات شیخور و دیگران همه اومده همین روایت رو که دارد که امام عسکری السلام احمد بن اسحاق اومده سوال کرده من چی کار بکنم در مسائلی که از من سوال میکنن، فرمود که الامری و ابنه ثقتان واسمع لهما و اطیعهما فما ادیا عنی فانی یؤدیان. خب این رو گفتن که این ذیل قرینه است که اینجا اصلا فقط مقام نقل، این هر چی که اون روایت از من خونده تو این رو بگید، این واسمع یعنی این، چون و الا فقط ثقه بودن دخلی در رأی ندارد، که اونی که در ثقه درش دخل دارد اون چی است آقا؟ نقل صحیحه، نقل درسته، تعرض از کذبه. خب این هم باز مثل این که اینجوری که لفظ واسمع لهما و اطعهما دارد، دیگه بقیه نصوص حجیت خبر ثقت که واضح هست روشنه که اینا نظر به نقل دارد، به باید شما نمیتونه پیدا بکنید که دلالت داشته باشد بر این حجیت رأی. یکی هم که هست به این کیفیت قابل توجیه. خب ما اینجا اینو دوتا جواب دادیم، یکی این که اولا فقهای رواد در اون زمان یه دوتا مقام داشتن، یه مقام گرفتن روایت بود، یه مقام نظر دادن بر اساس این روایت، استنباط از این روایت بود. خب فقیه وقتی که میخواد متن روایت بگیره الان از چی میگیره آقا؟ از کتاب نمیگیره؟ آیا این کتاب از این کتاب اطاعت میکنه به عنوان یه فتوا مفتی؟ نه، متن روایت میخواد درش باشه. حالا اونجا هم در نحو شفاهی از ثقات زمان ائمه علیهم السلام اینا میبینن روایت میگرفتن، رب راوی که خودش فقط بقال بوده، خباز بوده، حنات بوده، اصلا هیچ اجتهادی نداشته، فقط متن لفظ کلام امام رو میگرفته و راوی فقیه میومده این متن ازش میگرفته ممان ثقه و بر اساس این متن جواب مستفتی ها رو چی آقا میداده و اجتهاد میکرده. پس این که احمد ابن اسحاق از فقهای رواد بوده، توجه فرمودید، ایشون منافات نداره که متن روایت رو از عمری و ابنش بگیره چون ثقه هستن، اما با اساس این متن بیاد چیکار بکنه آقا؟ اجتهاد بکنه. حالا عته ما با این تفسیری که ما عرض کردیم به این معنا میشد که شما در نقل از نقل او تخطی نکنید، آنچه که ایشون نقل کرده از نقلش بگیرید، تخطی نکنید و بر اساس همین نقل فقط فتوا بدید. همین، اگر چنانچه نقل مخالفی هم دیدید یه شخص دیگری، نقل اینها رو وظیفه دارید بگیرید مقدم بکنید، متعین بر شما. این چنین توجیه میتونه بکنیم. دیگه این که جواب دومی که دادیم این است که آقا این احمد ابن اسحاق از فقها بوده، علاوه بر این خود این دو بزرگوار یعنی عمری و ابنش اینا نائب خاص امام بودن. خب چه معنی داره بگیم شخص اگر فقیه هم باشه، احمد ابن اسحاق در جایی که نظر نائب خاص رو، رأی نائب خاص رو ببینه، حق نداره بر خلاف او چی اجتهاد بکنه، باید از او اطاعت بکنه، عکس بکنه، بگیره، چون نائب خاصه. نائب خاص یعنی کسی که رأیش مو نمیزنه از نظر کی آقا؟ امام. او در مثل نواب اربعه، توجه فرمودید، بله اونا رأیه، یعنی به این معنا که اونها فقیهن در غیاب امام بر اساس روایات امام نظر میدن در مسائل شرعی و آحاد مستفتین رو جواب میدن و جواب اینها مثل همون جواب عوان میشد که اجلس مسجد المدینه و افتل الناس، توجه فرمودی؟ نه، چرا؟ مثلا شما فرض کنید که اگر اینجا ما میخوام بگیم که امام کنه به احمد ابن اسحاق میگرد اون چی که فتوای امری و ابنش هست چون نائب خاص من هستند و ولایت دارن و من او رو نائب خاص قرار دادم، از نظر و رأی اینها که هرگز تخطی از رأی من نداره تخطی نکنی، رأی شما حجت اون زمانی که مخالف با رأی اینها چی آقا؟ نباشه چون نائب خاصن. بله، رأیی است که امام داره اخبار میده، فما ادیا یعنی ما افتیا فانی یفتیان، یعنی همون فتوای منه. آره، یعنی نه اینا هم ثقه هستن، عدول دارن، عادلن، و هم یقین اینها به این که اون فتوای میدن فتوای من هست. من به تعبد دارد میگه حضرت اون خطارم باید اغماز بشه. چطور در نقل دارد که صدق العادل یعنی الغی احتمال الخلاف؟ اینجا هم چون نائب خاصه، مراد این باشد که ایشون آنچه که نظر میده دقیقا با نظر ما یکیه، اگر چنانچه خطای این باشه ما به اینا تذکر بدیم. توجه فرمودید؟ رسیدی این حجت بر شما، رأی خودتون دیگه حجیت نداره. در خصوص نائب خاص رد میکنم اینطوری، مثل اینکه در زمان عرب، در زمان نواب عربه، خب اینا اگر چنانچه از جانب امام یک رأی رو نقل میکردن یا میگفتن، بله بله، چرا؟ یعنی طوریست که مثل همون زمان خود ائمه علیهم السلام، و حضرت میفرمود که شما فتوا بدی یعنی فتوای شما این فتوای من، غیر از فتوای من چی آقا؟ نیست. بله، یعنی من فتوای شما رو حجت قرار دادم. حجت قرار دادم به چه معنا؟ یعنی فتوای شما مخالف با فتوای من چی آقا؟ نیست. یعنی اینطوری اطمینان داشتن در میان تمام اصحاب، چهار نفر را آوردن نائب قرار دادن، دو نفر نائب خاص قرار دادن، ما حمله بر این بکنیم که اطمینان داشتن که رأی اینها مخالف رأی امام چی آقا؟ نیست. حجت هم عرض بکنم که در این روایت میگیم، در خصوص این روایت، این که اینا فما ادیا انی فانی و ادیان، میخواد ازت اخبار بده که این دو بزرگوار اگر فتوای دادن، فتوای اینا هرچی باشه از جانب منه، یعنی انی و ادی، یعنی فتوای من رو دارن نقل میکنن، یعنی فتوای اینا مخالف فتوای من چی آقا؟ نیست. ما اینجور توجیه بکنیم. علا ای حالن، چه اون وجه اول رو بگیم که خود احمد ابن اسحاق فقیه بود و خواست روایت بگیره در مقام نقل خودش فتوا بده، و چه این، چون این روایت از دوحال خارج نیست دیگه، یا اینه یا اونه، اگر اون وجه رو بگیم طبعا منافات با مشروعیت اجتهاد چی آقا؟ نداره. او فقیه بوده، میخواست متن روایت از او بگیرد نقلن، بعد خودش بر اساس این چیکار بکنه آقا؟ بله؟ نه، این رد بکنه اخباری اون رو، چون حتی نقلن بگیریم، چون احمد ابن اسحاق فقیه بوده و منافات ندارد، فقها هم همینجور شأنشون روایات رو از هر کسی که ثقه باشد میگیرن متنش رو، اما خودشون بر اساس اون روایت چیکار میکنن آقا؟ یعنی میخوام بگم قابل حمله، این روایت قابل چی است آقا؟ حمله. برای اینکه اون روایت رو میگرفته اما بر اساس این روایت چیکار میکرد آقا؟ نظر میداده. چرا؟ به چه قرینه قابل حمله؟ قرینه داریم، چون شخصیت احمد ابن اسحاق رو میشناسیم. ببینید در احوالش، ایشون از فقهای رواد بوده، راوی معمولی نبوده. این یکی، و دیگه این که این رو ما میخوام بگیم که این همون تقلید رو دارد داره، یعنی تو تابع رأی او باشه، چون اون نائب خاص منه و فتوا او از من مونه میزنه و هر چه فتوایی بده فتوای مخالف من نیست، مطابقت دارد، شما اطاعت بکن از او، یعنی فتوای بر خلاف او اگر بزنید رسید حق نداری تو عمل بکنی. بله؟ نه، دو تا احتمال گفتیم. در این جواب دو تا احتمال هست. توجه فهم، در هر دو حال منافات ندارد با اجتهاد. این دلیل نمیشد با توجه به اینکه این احتمال قابل حمل هست بگیم که آقا این فقط دلالت دارد بر حجیت نقد، نفی میکند، دلالت بر نفی حجیت رأی بکند، اینو قبول نداریم. چرا؟ نائب خاص بودن، نائب خاص بودن که لذا بودن، لذاش بود که نه، از وکلای خاص بودن، نائب خاص بودن.
خود امام هادی هم بودن، چون شما اینا در صدرش نامه امام هادی هم اومده که
منافات ندارد که، یعنی اونایی که نائب خاص امام عسکری بودن بعد نائب امام عصر السلام چی آقا بعضشون شدن که من جمله این دو بزرگوار که بعدا نائب امام عصر هم شدن، یعنی هیچ منافاتی نداره. در کتاب غیبه شیخ طوسی نگاه بکنید، نواب خاص امام عسکری و رو مفصل بیان بکنه که اینا ثقاتشون کدوم بودن، عدولشون کدوم بودن، اونایی که منحرف شدن کدوم بودن، اینا نقاط نواب خاص بودن. در مورد این دو بزرگوار حضرت اینجور تأکید دارد که اینها از نظر من هرگز عدول نمی کنن، مخالف نیستن. خب حالا این روایتی که اینا استدلال کردن علایال، این روایت دلیل بر عدم مشروعیت اجتهاد چی آقا نیست؟ خاص به این معنا که یه موقع است که حضرت فرمود که هر فقیهی که این خصوصیت خاصه داشته باشد من او رو جعلتو حاکما قاضیا، اون عام میشه. خاص یعنی شخص معینی رو میگه که نائب من هست. اینا از این قبیل بودن، مخصوصا این روایت به این کیفیت دلالت داره که این نائب در فتواست، نه در اموال، نه در اخماس گرفتن و خمس و اینا، در فتوا. هر چه بگوید یعنی هر چه نظر بدهد او نظرش با من تخطی چی آقا نداره، ما اینجور تعبیر بکنیم. بله. دلیل دومی که عرض میکنم میاریم که خیلی مهمه، نصوص متضافر هست که دلالت دارد بر این وجه سوم میشه الان نسبت به اون وجه اولی که گفته بودیم، و این مسئله تداول اجتهاد وجه دومی که اینا آورده بودن رد کردیم. وجهی که از مهمه در اینجا، ما اینجا وجه دوم ذکر کردیم، این نصوص ارجاع هست. نصوص ارجاع به دو قسمه، نصوص ارجاع خاص، نصوص ارجاع عام. یعنی حضرات ائمه علیهم السلام در زمان خودشون افرادی را اشاره کردن، تعیین کردن و شیعه را ارجاع دادن به اینها که اگر مسئله رو، فتوا رو، احکام رو و عالم دین رو ندونستید در جایی شما به اینها رجوع بکنید، از اینها بگیرید. من متن بعضی از اینها رو میخونم ببینید. مثلا در مورد چند تن مثل زراره و محمد بن مسلم و محمد بن فضیل و ابو بصیر، لولا ها اولا ما کان احد یستن به تو حاضر دین، اگر اینا نبودن کسی نمیتونست این دین رو به ما کماها و حقه و حقیقت دین، یعنی احکامشو دیگه استنباط بکنن. یعنی چی؟ یعنی از آنچرا که ما به ودیعه گذاشتیم در میان امت، اینا هست بودن که استنباط کردن احکام الهی رو از این کلیاتی که علینا بله القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، اینا بودن که قدرت استنباط داشتن و احکام جزئی و فروع فقه رو استنباط کردن و جواب مردم دادن. اگر نبودن کسی، بقیه روات چنین قدرتی چی آقا نداشتن. یعنی روات زیاد بودن، اینا فقهای روات بودن، قدرت استنباط داشتن. غیر اینا حضرت داره استثناء میکند، یعنی تعیین میکند اینا رو، لولا ها اولا ما کان احد یستن به تو حاضر دین. اینا پس بنابراین این استنباط چی است آقا؟ حجت بوده، یعنی استنباط رو قبول داره، دلت بر حجت استنباط داره. و یا اینکه در اونجا دارد که مجلس لهم الاسرین فافت المستفتی، بین نماز و رسل بنشین و افتا بده مستفتی رو. افتا بده یعنی چی؟ یعنی روایاتی که از ما داری بر اساس روایت سوال اینا رو چیکار بکن آقا؟ جواب بده. استفتا میکنن. خب معلومه که نیاز به چی دارد آقا این جواب؟ استنباط دارد، استظهار دارد از این روایت که تعبیر به افتا کرده. و یا اینکه در روایتی رابی سوال میکنه که من در احکام چه بسا کسی دسترسی ندارم شما رو سوال بکنم، یا کلا نمیدونم به طرف نفع کلی، حضرت فرمود علیک بالاسدی، یعنی ابو بصیر. علیک بالاسدی یعنی چی؟ یعنی آنچه که ایشون گفت اون حجت. یا در اون صحیحه دیگری که هست دارد که ما یمنعک، بل از علیه که به حاضر جالس، در یک روایت دیگری زراره نشسته بوده در حضور امام، گفت که من اگه جایی مسئله ندونم چه کار بکنم احکام شرعی رو؟ گفت علیه که به حاضر جالس، یعنی زراره در روایت داره اشاره کرده زراره. خب یعنی تمام عالم دین و احکام خود از او چی آقا بگیر. و طبعا سوالات و مسائلی که اینا داشتن خیلی زیاد بوده و اطلاق کلام امام این است که تمام سوالات رو میتونی از ایشون سوال بکنی. آیم نمیشه مگر اینکه همون که عرض کردیم به اینکه از روایات بتونن این جواب این سوال چی آقا در بیاره. این اطلاق داره اینا ما بعد میکنیم بعدن. یا اینکه در روایت دیگری دارد که ما یمنعک من محمد ابن مسلم الثقفی، رابی بعد از اینکه سوال کرد یا ابن رسول الله کثیرن ما مبتلا میشیم احکام جوابشو نمیدونیم چیکار بکنیم، حضرت ما خود چه مانعی داره از ایشون سوال بکنیم؟ او رأی شجت، نظر شجت، چون از ما میگه از غیر ما چی آقا نمیگه. بعد یا اینکه ما یمنعکم من الحارث ابن المغیره النذری، اینم این همون تعبیره، اینا همه مسبوق به سوالات هستا. رابی سوال میکنه من معالم میدین از کی بگیرم، من احکام خودم را از کی بگیرم، حضرت ارجاع میده به شخص. یا اینکه دارد که فمن آخذ عنه معالم دینی یا ابن رسول الله، از امام رضا سوال میکنن، قال من زکریا ابن آدم القمی، همینی که در شیخان دفنه، معالم دینی تو از او بگیر. این معالم دینم تازه از فروع هم بیشتره، یعنی همه اون چرا که جز احکام معالم دین هست تو میتونه از او چی آقا بگیری. آخذ عنه معالم دینی. بله المأمون من الدین و دنیا، هرگز ایشون رأی و یعنی رأی به معنی هوا و هوس خودش رو در بیان احکام الهی مداخله چی آقا نمیده. اینکه ذوق سیاسی و صدقه سیاسی و منم گویی و نمیدونم از این دوایی نفسانی که چه بسا در بعضی از اشخاص صاحب نظر ایجاد میشد و از اینجا لغزش پیدا میکنن و امور احکام الهی رو بیان نمیکنن و یا برخلافش میگن، این از اونا چی آقا نیست. و یا اینکه در یونس ابن عبدالرحمن که ملاحظه فرمودید دارد که خود رابی سوال میکنه من از کی بگیرم معالم دینش رو، دینم رو، دارد خون خود عن یونس ابن عبدالرحمن، معالم دین خود رو از یونس ابن عبدالرحمن بگیر. روایات در این باره زیاد هست، فراوان هست، که اینا رو میگیم نصوص ارجاع خاصه، یعنی کلن در تعلم احکام شرعی عکس مسائل و استفتاءات در مطلق معالم دین اشخاص رو در میان هزاران رباط، افراد معینی رو که فقهای رباط بودن، حضرات تعیین میکردن به اینا رجوع بکنید. چرا؟ چون اینا فقیه بودن. چرا؟ چون اینا میتونستن تمام سوالها رو بر اساس نظر اهل بیت چیکار بکنن و جواب بدن. چطور؟ یعنی به روایاتشون استدلال میکردن، آنچرا که بین خود و خدا از روایات ائمه میفهمیدن بر اساس اون جواب تمام سوالات چی آقا میدادن. این همون اجتهاد. بله؟ نه نواب خاص نیستن اینا، اینا فقهایی هستن که بالخصوص مورد تایید 100% حضرت بودن و در واقع بالاتر از نواب خاصن، چون چه بسا نواب خاصی که در این منزله از فقاهت نبودن، فقط برای تجمیع اخماس و زکوات نائب بودن، ولی اینها نه، اینا نائب امامن در بیان احکام دین و شریعت، این خیلی بالاتر از اون قضیه هست. توجه فرمودید نائب خاص اهمه، این باشد یا اون باشد، اینا کسانی بودند که حضرات بالخصوص رأی اینها رو بر همه شیعه خودشون چی آقا حجت دانستن، رأیی که مستند به روایات اهل بیت چون بوده، چون از روایات اهل بیت استظهار میکردن نه از روایات فلان و فلان، و این استظهار همون اجتهاده، استظهار بسیط بوده، یعنی بر اساس قواعد ارتکازی عرب که در همون زمان بود، خب همیشه همه هفت قواعد محاوری استظهار میکردن، مثل اینکه روایتی که خونده بودیم خود حضرات چطور استظهار میکردن از آیات و روایت نبوی، اینا هم همینجور بر اساس ارتکازات قواعد استظهار میکردن. خب این همچین روایات تعلیمیه، من جمله همین روایت زراره که حضرت خودش کیفیت استنباط خودش از روایت به راوی داره چیکار میکنه، تعلیم میده. بعد از اینکه اینا تعلیم یافتند اینها رو ارجاع داده، یعنی حضرت با اینا کار کرده مدت ها. مثلا در همین جا این روایتی که الان ما داریم از زراره،
قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين، که بعض رأس و رجلین رو مسح میکنه، از کجا گفتید شما؟ به چه دلیلی؟ فضحک، تبسم کرد حضرت و قال علیه السلام: یا زراره، قاله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نزل به الکتاب عن الله عز و جل، لأن الله عز و جل قال: فاغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه، یعنی وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم وجه، این اطلاق تمام اجزای وجه رو چی میشه آقا؟ کما اینکه فقهای الان ما میگن، نمیگن اطلاق برین به اجزا دیگه، بله. فعرفنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل، این خب استدلال به اطلاق کلام، اینکه اختصاص بدیم به وجوب غسل و به بعضی از اجزای این وجه، این نیاز به دلیل ندارد. این اطلاق چی میگه؟ یعنی تمام اجزای وجه را، یا دلالت بر عموم دارد، عموم مجموعی، یعنی مجموعه این وجه را، وجه خودش یک مجموعه است، این همه رو به تمامی دلالت دارد که غسل بکنید تا مادامی که خاصی وارد نشد. ثم قال و ایدیکم، امام السلام می فرمود که خدای تعالی فرمود: فغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، فوصل الیدین الى المرافق، اینو وصل کرده به چی؟ بالوجه، هرچی که در وجه گفتیم به شرع ایزن، تا تمام مرافق رو، تا مرافق رو کلهو باید چی آقا؟ بشوره. فعرفنا انه ینبغی لهما ان یغسلا، یعنی یدین، الى المرفقین، اینو به تمامش تا مرفقین. ثم فصل بین الکلام فقال ومسحو برؤوسکم، اینجا دیگه با در آورده، در حالی که اون قبل با نبوده، از اینجا میفهمیم که فعرفنا حین قال برؤوسکم ان المذهب بعض رسل مکان با الی آخر دیگه در این روایت. این روایت تنها نیست، روایات متعددی است که حضرت تعلیم داده. من در باب مثلا نکاح اون روایتی که رابی سوال میکنه، بله، لا تمسکو به اسم الکوافر، بعد یکی که اون نص میکند این اون آیه رو که گفته که اهل کتاب رو میتونید ازدواج بکنید، اون آیه رو بخونید دیگه، اون آیه رو که چیه اون آیه؟ نه، در آیه است که دالت بر جواز نکاح اهل کتاب میکند، توجه فرمودید که حضرت فرمود که این آیه رو شما چی میگید؟ راوی گفته که من چی کاره هستم که در مقابل شما یا رسول الله نظر بدم؟ گفت نه، شما باید بگی، باید بگی تا معلوم بشه که چی میدونید، توجه فرمودید. راوی گفت که خب این اون آیه رو نص میکند، اون آیه جواز نکاح اهل کتاب رو، بله والمحصنات من النساء من الذین اوتوا الکتاب، که در اونجا دلته بر جواز نکاح دارد، راوی گفته این آیه اون رو چیکار میکنه؟ نص میکنه. حضرت تبسم کرد، گفت که همین جوره، یعنی از این طریق مثلا میخواست این اصحاب رو، این راوی رو تعلیم بدهد که نص رو از زبان خودش بشنوه تا اینکه او متقن بشه، علمش خودش مطمئن بشه تا اونجا رو که میداند درست میداند. التفات فرمودی. خب این نصوص فراوان هست، نصوص تعلیمی، این نصوص ارجاع خاصه، نصوص ارجاع عام هم اون نصوصی که به نحو کلی گفته علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، تفریع هم بدون استنباط چی آقا؟ نمیشه. این در واقع ارجاع داده کل شیعه رو به کسانی که قدرت تفریع دارن از اصولی که حضرات القا کردن، علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. تفریب غیر فقها که نمیگه که، به بازاری و به کارگر و به کسانی که هیچ علمی ندارن که نمیگه که، این قرینه مناسبت و موضوع معلوم است که کسانی که اهل تفریعن، اهل استنباطن. التفریع لیس ماهیته الا چی آقا؟ استنباط. از یک کلی شما ده ها حکم تفریع میکنید، استظهار میکنید، استنباط میکنید. و یا اینکه انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا ان الكلمه لتنصرف على وجوه ولو شاء انسانون لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب. خب کلام عرب، هر کلام قوم دیگری، این میتوند به انواع وجوب این تعبیر برده بشه. اما اونی که مراد ماست، اونی که ظاهره رو طرف استنباط بکنه، باقی رو رد بکنه به دلیلی که رد میکند و این رو تطبیق بده، بگه مراد امام معصوم اینه، به گونه ای که احتمالات مخالف رو هم رد بکند، این نیاز به چی دارد آقا؟ اهل استنباط دارد. اون زمانی که شما توانستید اون مراد ما رو از دل کلیاتی که القا میکنیم استنباط بکنید و وجوه و احتمالات مخالف رو رد بکنید، اون موقع میشید چی آقا؟ افقه الناس. توجه فرمودید؟ بله. و یا اینکه اجلس مسجد المدینه و افتر الناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، در مسجد مدینه بنشین و افتل الناس. توجه فرمودید؟ اینا نه خارج، بله این خاصه هست، چون طرف شخص خاصی رو. یا بفرمایید شما این، بله ارجاع به هر کسی که فقیه باشد که فرمود که اینی قرجت تو علیکم حاکمان، فتوا هم شامل میشه. توجه فرمودید؟ اینا که میگن مخالفین ولایت فقیه، میگن اصلا این فقط نظر به چی داره؟ آقا فتوا داره. یا اینکه به عمل حوادث الواقعه، نفس فرجی او رو داره، فرجی او فیها الى رباط حدیثنا. خب اینا و نصوص تقلید قبل الاوامه هنچی آقا یقلدو، اونم ارجاع عام میشه. اینا هم نصوص ارجاع عام دلالت داره در مشروعیت اجتهاد استنباط، حتی تقلید که نفس تقلید هم داره، و هم نصوص ارجاع چی آقا خاص که خوندیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.